تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروخ شما را به این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. امروز دوشنبه 14 ثور 1394 شمسی برابر است به 4 می سال 2015 میلادی. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که گزارش شده برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. در جریان نیم ساعت مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت جالبه در رنگهای زندگی نیست جای دارد. پیش از معرفی کامل فهرست مطالب و موضوعات برنامه، تازه ترین خبرها. نخست سرخط چند خبر. انتظار می رود مشاور امنیتی ملی افغانستان به جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه فراخوانده شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. و سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش اعطا کرد. تفصیل اخبار. انتظار می رود محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شود. شماره از سناتوران می گویند که به دنبال امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن دامنه ناامنی ها در افغانستان گسترش یافته و جنگجویان داعش در این کشور حضور پیدا کردند. گلاله یکبری یکی از این سناتوران در مورد دلیل فراخوانی حنیف اتمر دیروز چنین گفت:
شورای امنیت بیاد گزارش بدن اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
مشران و جرگه از محمد حنیف اتمر خواسته بود تا به روز یک شنبه در نشست عمومی این جرگه حضور یابد، اما آقای اتمر بنابر دلایل نامعلوم در نشست دیروز مشران و جرگه شرکت نکرد. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن دو قماندان طالبان و ده تن از افراد این قماندانان خبر می دهند. احمد زی عبدالزی مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این افراد شام دیروز در حمله یک تیاره بی پیلوت نیروهای ائتلاف در ولسوالی مهمندره کشته شدند. طالبان در این باره تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. آقای کرزی دیروز در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل از رسانه ها خواست که به منافع ملی کشور اولویت بدهند.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به پشتیبانی خارجی است و ایرا باعث از این میشه که در مواقع باعث سلب آزادی مطبوعات ما شد.
چند روز پیش از این سخنان آقای کرزی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته بود که رسانه ها نباید به وسیله تبلیغات برای شورشیان مبدل شود. ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش فروش مواد مخدر در برخی از قریه های این ولسوالی خبر می دهد. عبدالفتاح شفیق در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای مسئول نتوانستند جلو فروش مواد مخدر را بگیرند. در این حال عبدالله تلوار عامر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا افزایش فروش مواد مخدر را در ولسوالی حصه اول کوهستان رد نکرد. وی به رادیو آزادی گفت مبارزه علیه افراد دخیل در فروش مواد مخدر از وظایف اساسیشان می باشد. ادامه اخبار. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش اعطا کرد. این خبرنگار و فعال سوریه در حال حاضر در کشورش در بازداشت بسر می‌برد. او و دو تن از همکارانش به اتهام ترویج اعمال تروریستی در سال 2012 بازداشت شدند. یونسکو برای قدردانی از کار و قربانی که درویش در جریان بیش از 10 سال در سوریه انجام داده، این جایزه را برایش تفویض کرده است. بالای درویش به طور دائمی ممنوعیت سفر وضع شده و وی با اذیت و آزار بازداشت و شکنجه مکرر مواجه شده است. همسر درویش جایزه آزادی مطبوعات را به نمایندگی از شوهرش دریافت کرد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که از زمان آغاز جنگ در سال 2011 در سوریه به این سو حدود 100 هزار نفر در این کشور بازداشت شدند. شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلان کرد که قیود شبگردی در سرتاسر این شهر پایان یافته است. پس از خشونت ها در جریان اعتراض ها به خاطر مرگ یک مرد سیاه‌پوست، هفته گذشته قیود شبگردی در بالتیمور وضع شد. استیفنی راولنگز بلک شاروال بالتیمور در تویتر خود اعلام کرده که دستورش برای وضع قیود شبگردی در سرتاسر این شهر را لغو کرده و این اعلان فوراً قابل اجراست. فرید گیری 25 ساله به تاریخ 12 اپریل از سوی پلیس دستگیر شده بود و پس از یک هفته در نتیجه زخم‌هایی که در داخل یک موتر پلیس برداشته بود جان داد. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که حدود 4800 مهاجر سوار بر قایق‌ها در نزدیک سواحل لیبیا در جریان روزهای شنبه و یکشنبه نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا است به دست آمدن 10 جسد مهاجران نیز خبر داده است. همه نجات یافته‌ها به ایتالیا انتقال داده شدند. ملیت آنها مشخص نشده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 14. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. و بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند.
دیدی باشیم هم دیگه که میدی و شاید مسلمان واسی فیدراسیم که نساره.
مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم شماری از رسانه‌ها در این کشور به طور کامل مستقل نیستند. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم. در تحولات مربوط به منطقه و جهان می‌شنوید که برخی از منابع در یمن گفتند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شمار محدود سربازان را به شهر عدن فرستاده است. صحبت جالب در رنگ‌های زندگی هم جای دارد.
خدا سم کنه، سم شه افغانستان، جنگ نباشه، زیاد ترسیده شدم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکینی را پیشکش می شود بپذیرید. گزارش شده است که تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. آنها به روز یکشنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، منابع طالبان گفتند در جریان این دیدار توافق کردند که در ماه آینده یک بار دیگر با هم دیدار کنند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در نشست قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان بحث شد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز در اخیر اشتراک کننده های نشست روی مسئله ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با هم اختلاف پیدا کردند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح و نماینده های طالبان به روز یک شنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از اشتراک کننده های نشست دیروز پس از بیرون شدن از محل برگزاری نشست در حالی که خنده بر لب داشتند از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. اما یک نماینده طالبان در این نشست ناوقت دیشب با رویترز تلفنی صحبت کرد و گفته است هیئت 8 نفری طالبان به ریاست محمد عباس استانگزی با طرف مقابل رو در رو گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز این نماینده طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته پس از آغاز مذاکرات مقامهای افغان و قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور غنی از آنها خواستند تا از جنگ دست بکشند و آتش بس اعلام کنند. با گفته این نماینده طالبان طرف مقابل آنها را برادر خطاب کرده و از آنها خواسته تا به کشور برگردند و قانون اساسی را بپذیرند. رویترز به نقل از نماینده طالبان نوشته است این تقاضا را نپذیرفتند و افزودند که تا زمان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان جنگ ادامه خواهد یافت. رویترز می نویسد در نشست دیروز تنها روی این توافق شد که هر دو طرف احتمالاً در ماه آینده در امارات متحده عربی با هم ببینند. مولوی حبیب الله فوزی رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح می گوید برای ختم جنگ در افغانستان، طالبان مسلح باید با حکومت افغانستان به گونه مستقیم مذاکره کنند. وی درباره بحث‌ها در قطر چنین گفت. فکر می‌کنم آگاه شدن از موضع آنها هم مسئله خوب برای افغان‌هاست و همچنان بحث‌هایشان غیر مؤثر نیست و شاید در آینده مؤثر تمام شود. اما آرزومند هستیم تا مذاکرات به گونه رسمی آغاز و برای قضیه افغانستان یک راه حل پیدا شود. اسلام آباد اخیراً به کابل اطمینان داده بود که شماری از رهبران طالبان آماده مذاکراتند. حکومت پاکستان دیروز گفت از گفتگوها در قطر کاملاً پشتیبانی می کند. پاکستان نگفته است نمایندهش در جریان گفتگوهای روزهای شنبه و یک شنبه در قطر حضور داشت یا نه. خبرگزاری رویترز نوشته است عزیز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به نشست قطر گفته که صلح در افغانستان به خاطر صلح در منطقه ضرورت است. بر اساس گزارش ها در نشست قطر نماینده های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز حضور داشتند. شورای عالی صلح افغانستان که مسئولیت پیشبرد پروسه صلح را دارد گزارش شده که به طور رسمی در نشست قطر حضور نیافته است. به گفته مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح و مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به طور رسمی از حکومت افغانستان در این نشست نمایندگی نمی کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تأخیر در تقرر مسئولان ملکی و نظامی در ولایت هرات به خاطر انتخاب افراد شایسته بوده است. عبدالله عبدالله این مسئله را به روز یکشنبه به انگام معرفی والی جدید هرات ابراز کرد. محمد آصف رحیمی وزیر پیشین زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با تازگی به عنوان والی جدید هرات و همایون عزیزی قبلا وزیر دولت در امور پارلمانی به حیث والی نو قندهار تعیین شدند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
سرانجام هرات یک از ولایات کلیدی افغانستان که دستکم 5 ماه از سوی سرپرست این ولایت اداره می شد صاحب والی شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، محمد آصف رحیمی وزیر اسبق زراعت و مالداری را به صفت والی این ولایت معرفی کرد. آقای عبدالله تاکید کرد که تأخیر در گماشتن والی و دیگر مسئولان دولتی در این ولایت بی‌توجهی رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به مردم این ولایت نبوده، بلکه تلاش شده است تا افراد شایسته‌ای به این سمت‌ها گماشته شود.
تصمیم گیری در مورد مسئولین ملکی و نظامی ولایت تصامیم آسان هم نبوده. امیدوار هستم که با بزرگواریتان این را درک کنین که تأخیر به معنای نادیده گرفتن نه، بلکه به معنای وقت گذاشتن بر انتخاب اسلحه بوده.
محمد آصف رحیمی وعده سپرد که از تمام امکانات دستاشته خود در این ولایت استفاده می کند تا هرات در بخش‌های مختلف به خصوص امنیت و اقتصاد رشد چشمگیری نماید.
من امروز کدام وعده خاص خدمت شما ندارم، فقط میخواهم یادآور شوم که تمام امکانات و منابعی که در ولایت هرات موجود است و به دسترس ما قرار داشته باشد برای رشد همه جانبه ولایت هرات به کار می اندازم.
آقای رحیمی زمان به عنوان والی هرات معرفی می شود که قبل از آن سید فضل‌الله وحیدی به عنوان والی این ولایت ایفای وظیفه می کرد. آقای وحیدی در پی اعتراضات شمار از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه و تعداد از فعالین جامعه مدنی از سوی رئیس جمهور غنی از وظیفه سبک دوش شد.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. انتظار می رود محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا به نشست عمومی مشران و جرگه فراخوانده شود. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن دو قماندان طالبان و 10 تن از افراد این قماندانان خبر می دهند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی در برخی موارد سبب سلب آزادی مطبوعات می شود. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از افزایش فروش مواد مخدر در برخی از قریه های این ولسوالی خبر می دهد. سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مازین درویش خبرنگار و فعال سوریه که در حال حاضر در کشورش در بازداشت به سر می‌برد اعطا کرد. شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلان کرد که قیود شبگردی در سرتاسر این شهر پایان یافته است. و گارد ساحلی ایتالیا میگوید که حدود 4800 مهاجر سوار بر قایق‌ها در نزدیک سواحل لیبیا در جریان روزهای شنبه و یک شنبه نجات داده شدند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. اکنون هم بشنوید که در روزنامه نیویورک تایمز کدام مطالب و موضوعات در مورد افغانستان بازتاب یافتند. نیویورک تایمز در یک مطلب تحت عنوان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در قطر دیدار میکنند می نویسد. بار اول است که هیچ یک از دو طرف از برگزاری این جلسه انکار نمی کنند. نیویورک تایمز نوشته است که هر دو طرف همچنان به طور سری تاکید کرده بودند که گفتگوهای صلح را برگزار نمی نمایند. در مطلب آمده است که در یک اعلامیه طالبان این ملاقات یک کنفرانس تحقیقاتی خوانده شده، در حالی که به نوشته روزنامه مقام های افغان آن را به اسهای علمی توصیف کردند. نیویورک تایمز به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می نویسد که اینها گفتگوهای صلح نیستند، اما منصفانه خواهد بود که گفته شود این یک انکشاف خیلی تشویق کننده است. روزنامه نوشته است که بسیاری چهره هایی که توسط حکومت افغانستان و طالبان فرستاده شده اند افرادی هستند که احتمالاً در هر نوع گفتگوهای رسمی اشتراک خواهند کرد. نیویورک تایمز با اشاره به خبرهای افغانستان می نویسد که پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای هم نماینده هایشان را اعزام کردند. نیویورک تایمز یک مقاله در مورد آن ایده از اساکر و پلیس افغان را نیز به نشر رسانده که در نتیجه زخمی شدن معلول گردیدند. روزنامه این مقاله را با قصه یک سرباز به نام صاحب آغاز کرده است. در مقاله آمده است صاحب زمانی که پای چپش را در بمب طالبان از دست داد توان خرید پای مصنوعی را نداشت. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است که وی سپس نور بی بی دختر 11 ساله اش را در بدل $3,000 به شوهر داد تا برای خود پای مصنوعی خریداری نماید. روزنامه در عین حال به قصه یک سرباز قبلی دیگر به نام فردین نیز پرداخته است که حالا در کابل گدایی می کند. در مقاله آمده است، فردین دعا می کند که همکاران پیشین خود را در حالت گدایی نبیند. نیویورک تایمز می نویسد در حالی که ارقام تلفات در جریان جنگ ها در افغانستان هر سال رو به افزایش است، تعداد افرادی که زخمی می شوند و معلول می گردند نیز در حال ازدیاد است. در مقاله آمده است که در افغانستان 130 هزار افراد معلول شدند که قبلا در صفوف پلیس و یا در دیگر چوکات قوای امنیتی کار کردند. در مقاله به نقل از دکتر عبدالحمیدی رئیس کلینیک پلیس ولایت هلمند گفته شده است که سال گذشته در یک فصل جنگ در ولسوالی سنگین از میان 344 تن از منصوبین کندک دوم پلیس 152 نفر در اثر جراحاتی که برداشته بودند معلول شدند. در این مقاله روزنامه نیویورک تایمز همچنان آمده است که پلیس و ساکر افغان که معلول می شوند باید به اندازه معاششان ماهانه تقاعدی به دست آورند. اما روزنامه می نویسد که در نتیجه فساد اداری، بی‌نظمی و بروکراسی برای بسیاری ها این پول پرداخت نمی شود. نیویورک تایمز به نقل از عبدالخالق زازی رئیس اجرایوی مؤسسه دسترسی به معلولین افغان نوشته است که پلیس و عسکر یک بخشی از معلولین افغانستان را تشکیل می دهند. وی گفته است که نزدیک به 14 جنگ در افغانستان تخمیناً 3 میلیون معلول بر جای گذاشته است. روزنامه می نویسد که این رقم شامل معلولین فیزیکی و روانی بوده که افراد ملکی و نیروهای امنیتی را در بر می گیرد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم شماری از رسانه‌ها در این کشور به طور کامل مستقل نیستند. آقای کرزی که به روز یکشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل صحبت میکرد گفت در برخی موارد نیازمندی مطبوعات افغانستان به حمایت مالی خارجی باعث سلب آزادی مطبوعات میشود. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان آزادی بیان در 13 سال گذشته را یک دستاورد بزرگ این کشور می‌خواند، اما می‌گوید که شماری از رسانه‌ها هنوز هم به گونه کامل مستقل نیستند. آقای کرزی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات آزاد در کابل به خبرنگاران گفت باید به منافع ملی اولویت قائل شوند.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به پشتیبانی خارجی استند و این را باعث از این میشه که در مواقع باعث سلب آزادی مطبوعات ما شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز قبل از این از رسانه ها خواسته است تا به وسیله اطلاع رسانی گروه های تروریستی مبدل نشوند و از رسانه ها نیز خواست تا از حقایق چشم پوشی نکنند و از احتیاط کار بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سوم می مصادف است به روز جهانی مطبوعات آزاد. بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان ده ها رسانه تصویری، صوتی و چاپی ایجاد شده که برخی آنان به علت کمبود کمک های خارجی مسدود شده اند. در این حال کارشناسان افغان نیز می گویند که شماری از رسانه ها هنوز هم به جای منافع ملی به نفع کشورهای خارجی و افراد کار می کنند. زبیر شفیقی یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت در برخی از موارد نشرات این رسانه ها با منافع ملی افغانستان در تضاد است. وی میگوید شما میدانید شماری از رسانه های تصویری و یا چنل های تلویزیونی در مسائل ملی مانند مسئله سال که ارمان ملی مردم ما است به جای سال نشراتی را انجام میدهند که سبب دوام فراق و جنگ می شود. این کارشناسان میگویند شماری از رسانه ها هنوز هم وجود دارد که اهداف گروه ها و یا کشورهای خارجی را تعقیب کرده و منافع ملی را زیر پا می کنند. آنان می گویند اگر حکومت این گونه رسانه ها را نظارت نکند پس منافع ملی قربانی اهداف شخصی و خارجی خواهد شد. اما وزارت اطلاعات فرهنگ می گوید رسانه هایی که اصول ژورنالیستیک را مراعات نکند و یا نشرات آن به زیان منافع ملی کشور باشد در برابر آن اقدام جدی خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. در دومین جلسه علنی محکمه ابتدایی کابل در مورد قضیه قتل فرخنده به روز یکشنبه دوسیه 12 متهم این رویداد مورد بررسی قرار گرفت. 49 متهم در ارتباط به این قضیه به محکمه ابتدایی کابل معرفی شدند و قرار است روند محاکمه این افراد چندین روز را در بر گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا.
دومین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده که روز یکشنبه در تالار محکمه استیناف ولایت کابل برگزار گردید، سارنوال موظف صورت دوای 12 متهم را در حضور آنان بیان کرد. صفی‌الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی گفت که بررسی دوسیه های افراد متهم تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شده و دیروز صورت دعوا، اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه ایتان در جریان هستیم و امروز ما فکر میکنم که سارنوال صاحب معذف در جایگاه خود قرار بگیرن. از شماره 11 صورت دعوایتان ادامه بدیم.
اولین جلسه علنی بررسی قتل فرخنده روز شنبه را اندازی شد و صورت دعوای 10 تن از متهمان قتل این خانم از سوی سارنوال موظف بیان گردید. فرخنده حدود 50 روز قبل به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی 10 مرد خشمگین در کابل مورد لاتکوب قرار گرفت و به قتل رسید. پس از وقوع این رویداد مردم عام و جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات این حادثه را محکوم کرده و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین قتل فرخنده شدند. در دومین جلسه بررسی قضیه قتل فرخنده، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این قمندانی و برخی از مسئولان امنیتی دیگر به محکمه حاضر شده و در مورد توضیحات دادند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل گفت فرخنده در روز رخصتی در کابل به قتل رسید و نوکریوال موظف حوزه دوم امنیتی زمانی به وی اطلاع داد که فرخنده کشته شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
برخی منابع در یمن گفتند که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شمار محدود سربازان را به شهر عدن فرستاده است. گزارش شده که این اولین گروه نیروهای زمینی است که به داخل یمن اعزام شده است. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از شکفر احمدی بشنوید.
نیروهای ملیشه و نظامیان حکومت یمن از ورود 10 سرباز به شهر جنوبی عدن خبر دادند. بر اساس معلومات برخی از منابع، این سربازان به هدف شرکت در جنگ برای بازپسگیری میدان هوایی بین المللی عدن به این شهر آمدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یک خبرنگارش چندین مرد ملبس با لباس نظامی و مجهز با کلاهای زره و اسلحه پیشرفته را در اطراف این میدان هوایی دیده است. یک مقام حکومت یمن که نخواستند نامش افشا شود به خبرگزاری فرانسه گفته است یک قوای محدود ائتلاف داخل عدن شده و قوای دیگر در راه است. یکی از رهبران پیشتاز یک گروه ملیشه معروف به کمیته‌های مردمی گفته است سربازان تازه فرستاده شده به یمن آنها را در مبارزه علیه حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن یاری خواهند رساند. این رهبر که نامش افشا نشده افزوده که این سربازان عمدتاً از جنگجویان طرفدار عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن در مناطق اطراف میدان هوایی بین المللی عدن که در تصرف شورشیان است پشتیبانی خواهند کرد. قماندانان دیگر این گروه ملیشه حضور 10 سرباز در عدن را تایید کردند. به گفته آنها اکثریت این سربازان از عربستان سعودی و اماراتند. یک منبع ملیشه ها گفته که حدود 300 سرباز از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای نظارت از عملیات بازپسگیری میدان هوایی عدن به یمن فرستاده شدند. در این حال یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گزارش های را رد می کند که گویا یک قوای زمینی بزرگ وارد یمن شده است. احمد اسیری در صحبت با شبکه خبری الاخباریه عربستان سعودی گفت اطمینان می دهد که هیچ سرباز به روز یکشنبه وارد یمن نشده است. اما وی در صحبت با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته تمام گزینه ها روی میز هستند.
رنگ های زندگی
حالا
هستم، شکوفا هستم از ولایت قندر.
چند سال میشه که شما در کابل زندگی میکنید؟
8 سال میشه.
8 سال
از پاکستان اومدم کابل.
برام قصه کنین که چطور از قندر اومدین بالاخره در کابل، با کیا زندگی میکنین؟ برام قصه کنین.
از قندر کرسی مرکز پاکستان بود، از اونجا بس که کابل آزادی شد بعد دیگه اومدم کابل. دیگه این 8 سال میشه که من اومدم، شب و روز که تیر میشه.
نسبت به پاکستان چطور زندگی اینجا؟
خوب است. خوبه. پاکستان چیز خانه بدن نمیشه، ما چیز خود ما دیگه.
چند اولاد داری خودت؟
خودم 6 اولاد.
نام خودم
دخترم سنف 8 تا بچه سنف 7.
چقدر خوشبین هستی به می حکومت نو؟
بکن خدا سم کنه سم شو افغانستان جنگ نباشه. زیاد ترسیده شدم نه. چیز خانه که بدر میشیم باید وضو بگیریم. میگم میگم بدشن خدا نکنه هیچ آدم خود 5 دقیقه تو بند ندارم. در جان جن فجر میشه یا یک چیز میشون آدم میاد دیگه. زیاد میترسم. زیاد خوشم که جنگ نباشه. اینا میخواد ما به یک جان که دیگه خفتی بیم.
خب اکثر فامیلا زیاد در قسمت درس و تحصیل بچه‌هاشون کوشش میکنن. شما چگونه؟
پدر زیاد کوشش میکنه. خودم سواد ندارم. اختر خودشون زیاد کوشش میکنن. بچه‌ها لوشن و بعضی چیزا بس پدرشان چیز میکنن. درس بخونن، بایندیش ما خوب میشه. بی سواد باشن آینده هیچ خوبش نیست.
خب بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر سالی محمد سالی با مطالب